ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر نفت می‌گوید چاره‌ای جز سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت وجود ندارد. حسن روحانی می‌گوید ایران تحت شدیدترین فشارها و تحریم‌های اقتصادی در 40 سال گذشته است. 30 ماه پس از کودتای ناموفق در ترکیه دستگیری‌ها همچنان ادامه دارد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید در زمینه سوخت غیر از سهمیه بندی و افزایش قیمت راه دیگری وجود ندارد و این افزایش قیمت در حد تحمل مردم خواهد بود. وزیر نفت با اشاره به جلسه روز یک شنبه نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق میگوید هنوز هیچ طرحی درباره سهمیه بندی سوخت رأی نیاورده و مشخص نیست که سهمیه بندی به چه شکلی انجام خواهد شد. 2 سال پس از حذف کارت سوخت در ایران و افزایش میزان مصرف که مسئولان آن را به قاچاق سوخت ربط می‌دهند، بحث سهمیه بندی و بازگشت کارت سوخت مجدداً مطرح شده است. وزیر نفت در ماه‌های اخیر با سهمیه بندی بنزین و بازگشت کارت سوخت مخالف بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان مراسمی که در مقبره روح الله خمینی برگزار شد اعلام کرد که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و فشارها طی 40 سال گذشته است. رئیس جمهوری ایران در ادامه تاکید کرد که مشکلات عمده کشور به دلیل فشارهای دولت آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را بازگرداند. این اتفاق و تبعات آن از جمله منجر به بروز بحران ارزی و اقتصادی در ایران شد. ایران در ماه‌های اخیر با اعتراضات گسترده کامیونداران، کشاورزان، معلمان و فرهنگیان بازنشسته و کارگران مواجه بوده است. واحدهای پلیس ضد شورش در آنکارا صبح روز چهارشنبه برای دستگیری 63 تن در رابطه با کودتای ناموفق سال 2016 میلادی چندین عملیات انجام دادند. خبرگزاری آناتولی اعلام کرده که دفتر دادستانی ترکیه حکم جلب 63 تن از جمله 46 خلبان هلیکوپتر و 3 کلونل را صادر کرده است. این افراد مظنون به ارتباط با فتح الله گولن هستند. آقای گولن رهبر جنبش گولن از سوی رئیس جمهوری ترکیه متهم است که تابستان 2 سال پیش کودتای علیه دولت فعلی برنامه ریزی کرده است. آقای گولن که از سالها پیش در آمریکا ساکن است این اتهام را رد می کند. و خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا از شهروندان این کشور دعوت کرد تا روز چهارشنبه برای 2 ساعت اعتصاب کرده و دست به یک راهپیمایی بزرگ بزنند. دیوان عالی ونزوئلا روز گذشته خوان گوایدو را ممنوع الخروج اعلام و اموال او را بلوکه کرد. در همین حال نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده میگوید آماده مذاکره با نیروهای مخالف به بامیانجیگری یک کشور دیگر است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی از ثبت شرکتی در فرانسه خبر داده که قرار است امور اجرایی سازوکار مالی برای ایران یا SPV را انجام دهد. اعلام رسمی این سازوکار مالی تا کنون چندین بار به تعویق افتاده ولی به گزارش وال استریت جورنال در 1-2 روز آینده اروپا راه اندازی آن را اعلام خواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده است که 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا روند ثبت شرکتی برای انجام امور مالی با ایران را آغاز کردند. به گزارش این روزنامه آمریکایی، قرار است در هفته جاری راه‌اندازی سازوکار مالی با ایران یا SPV اعلام شود. SPV قرار بود در نیمه اول ماه ژانویه به طور رسمی کار خود را آغاز کند ولی به دلایلی که هنوز اعلام نشده راه اندازی آن چند روز به تأخیر افتاد. مقامات اروپایی پیش از این گفته بودند که اجرای شدن مبادلات مالی از طریق SPV چند ماهی طول خواهد کشید. شرکتی که مسئول مبادلات مالی با ایران خواهد بود در فرانسه به ثبت می رسد. مدیر اجرایی آن از آلمان است و این 2 کشور همراه با بریتانیا از سهامداران اصلی آن هستند. هدف از برقراری این سازوکار مالی کمک به تهران برای پرداخت پول کالاها و خدمات صادراتی به ایران است. اتحادیه اروپا که بارها بر تعهد خود برای حفظ برجام تاکید کرده، تلاش میکند از طریق راه اندازی این سازوکار مالی از فروپاشی توافق هسته‌ای جلوگیری کند. در مقابل آمریکا که سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده را بازگرداند، مخالفت خود با این اقدام اروپا را اعلام کرده و گفته است کشورها، بانک‌ها و شرکت‌هایی که دست به معامله با ایران بزنند، از مجازات‌های احتمالی نقض تحریم‌ها در امان نخواهند بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وظیفه این سازوکار مالی تسهیل امکانات مالی و بانکی برای تهران است تا ایران بتواند با ارزی که از محل صادرات نفت به دست می‌آورد، کالاهای مورد نیازش از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و دیگر کالاهایی را که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند خریداری کند. هنوز حجم سرمایه اولیه این سازوکار مالی و مقدار ارزی که تهران می‌تواند از آن استفاده کند اعلام نشده است. اتحادیه اروپا در این حال نگرانی خود را از برنامه موشک‌های بالستیک ایران، نقش آن در منطقه و اخیراً نقش جمهوری اسلامی در طراحی قتل مخالفانش در اروپا اعلام کرده است. چند هفته پیش یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اطلاعات، معاون وزیر اطلاعات و یک دیپلمات ایرانی در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفتند. ایران بارها بر غیرقابل مذاکره بودن برنامه موشکیش تأکید کرده و آن را خط قرمز نظام خوانده است. در این حال تهران هر گونه دخالت در امور کشورهای منطقه را نیز رد کرده و میگوید به دعوت رهبران کشورهای مانند سوریه با آن کشور نیرو اعزام کرده و کمک‌های نظامی، مالی و سیاسی خود به گروه‌های اسلام‌گرای منطقه را نیز بخشی از جنبش مقاومت می‌خواند. این در حالی است که آمریکا و اروپا نقش ایران در منطقه را مخرب می‌دانند و میگویند تهران در ناامنی و بی‌ثباتی منطقه نقش دارد.
گزارشی بوده از جمشید زند. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده است دیپلمات ارشد آمریکا در امور مبارزه با تروریسم به چند کشور اروپایی سفر می‌کند تا با مقامات آن کشورها در خصوص مسئله حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم گفتگو کند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است نیتن سیلز، هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم، از دانمارک، سوئد و نروژ دیدن می‌کند تا درباره تروریسم مورد حمایت جمهوری اسلامی در اروپا، تعقیب تروریست‌های خارجی و مبارزه با سفر تروریست‌ها مذاکره کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را همچنان اصلی‌ترین حکومت حامی تروریسم در جهان دانسته، آن را به هدایت اقدامات تروریستی طی سالیان گذشته در کشورهای فرانسه، دانمارک، هلند، آلبانی و جاهای دیگر متهم کرده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است برای رسیدگی به مسئله تهدید ناشی از تروریست‌های خارجی که از اروپا و نقاط دیگر جهت مبارزه برای داعش سفر کردند، ایالات متحده از شرکایش می‌خواهد تا اتباعشان را برگردانده و به خاطر جرائمی که مرتکب شده محاکمه کنند. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا اشاره دارد که در دسامبر سال 2017 میلادی شورای امنیت ملل متحد قطعنامه 2396 را پذیرفت که کشورهای عضو را به بکارگیری ابزارهای کلیدی چون فهرست‌های دیدبانی بر تروریست‌ها و داده‌های شرکت‌های هواپیمایی در زمینه رزرو بلیت برای مبارزه با سفر تروریست‌ها موظف می‌کند. وزارت خارجه آمریکا در حالی به اقدامات جمهوری اسلامی در اروپا اشاره کرده که طی ماه‌های اخیر کشورهای اروپایی آن را به بمب‌گذاری و سوءقصد به مخالفانش در اروپا متهم کردند. فرانسه و دانمارک می‌گویند توطئه ماموران دیپلماتیک و امنیتی جمهوری اسلامی جهت حمله به مخالفان را خنسا کردند. آلمان با دستگیری یک دیپلمات جمهوری اسلامی مأمور در اتریش به اسم اسدالله اسدی در ایالت باوریا او را متهم کرد که به یک زوج جهت حمله به گرد همایی تیر ماه شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس مواد منفجره داده است. شورای نامبرده ائتلافی از سازمان‌ها و گروه‌های مخالف با محوریت سازمان مجاهدین خلق است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی به سوء قصد علیه یک مخالف سیاسی در هلند و نیز یک عضو جریانی موسوم به حرکت النضال العربی التحریر الاهواز در دانمارک متهم شده است. دانمارک شدیداً به جمهوری اسلامی اعتراض کرده و سفیرش را از تهران فراخوانده و هلند هم دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج کرده است. آلبانی نیز سفیر و یک دیپلمات جمهوری اسلامی را به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی و به خطر انداختن امنیت آن کشور اخراج کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر نوع اقدام تروریستی را محکوم کرده، نقش مخالفان را در طراحی آنچه که نمایش مضحک توصیف کرده روشن دانسته است. پیشتر اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و دو تبعی آن تصویب و آنها را به اقدام یا اجرای حملات علیه مخالفان در خاک دانمارک، هلند و فرانسه متهم کرد. جمهوری اسلامی اتهامات را به قصد تخریب مناسبات تهران و اتحادیه اروپا دانسته، آنها را تکذیب کرده است. اتهامات توطئه در اروپا روابط بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا را که به دنبال خروج آمریکا از معامله هسته‌ای جهت حفظ آن توافق در تلاش بوده متشنج کرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به نوشته یک نشریه هوانوردی آلمان، یک هواپیمای مسافری نروژی که 50 روز است به علت نقص فنی مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز شده، همچنان در این فرودگاه زمینگیر است. این هواپیما نیاز مبرم به تعویض یک دستگاه موتور جدید دارد، ولی به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران این موتور تا کنون وارد شیراز نشده. بیشتر بشنوید در این باره از شهرام میریان.
این هواپیمای نروژی روز 23 آذر ماه امسال در اوائل مسیر پرواز از دبی به اسلو دچار نقص فنی شد و بلجبار در فرودگاه شیراز بر زمین نشست. این هواپیما 170 مسافر و 18 خدمه و کادر پرواز داشت و آنها یک شب را در شیراز گذراندند و سپس با یک هواپیمای ارسالی از نروژ راهی کشورشان شدند. سه هفته پس از زمینگیر شدن این هواپیما، شماری از تکنیسیان‌های نروژی برای تعمیر موتور هواپیما وارد فرودگاه شیراز شدند و پس از چند روز آنها نتوانستند کاری از پیش برند و به این ترتیب 50 روز است که این وسیله نقلیه هوایی همچنان بی حرکت در گوشه‌ای از فرودگاه شیراز بلا تکلیف مانده. یک نشریه هوانوردی در آلمان که تاکنون 3 گزارش درباره این هواپیما منتشر کرده نوشته به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مقام‌های مسئول خطوط هوایی نروژ نمی‌توانند موتور جدید این هواپیما را به شیراز بفرستند و پس از سوار کردن آن هواپیمای مسافری نروژی به سوی اسلو پرواز کند. این نشریه آلمانی یادآور شده این هواپیمای بلا تکلیف برای دریافت موتور جدید به یک مجوز ویژه و استثنایی نیاز دارد تا بر پایه آن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض نشود. از طرفی سخنگوی شرکتی که این هواپیمای آسیب دیده متعلق به آن است نیز به خبرنگاران گفته خرید لوازم یدکی این هواپیما و ارسال آن به ایران، کشوری که تحریم‌های آمریکا گریبانش را گرفته، به آسانی صورت نخواهد گرفت. در پی خروج آمریکا در 18 اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای و یا برجام و آغاز نخستین مرحله تحریم‌ها در 16 مرداد ماه، نه تنها فروش هواپیماهایی از جمله بوئینگ و ایرباس، بلکه فروش هر نوع هواپیمایی در دنیا که 10% تکنولوژی آن ساخت آمریکا باشد به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. به این ترتیب به گفته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمای ایران، کشورش برای تأمین ناوگان هوایی خود چاره‌ای جز خرید هواپیماهای دست دوم، آن هم از واسطه‌ها، ندارد. با توجه به این ممنوعیت‌ها که گریبان هواپیمای نروژی در فرودگاه شیراز را هم گرفته، هنوز معلوم نیست که این هواپیما کی یک دستگاه موتور مورد نیاز خود را از آمریکا دریافت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب، خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از این طریق برامون بفرستید، @fardagram. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.